فقه بین الملل جلسه 84 نهم اردیبهشت 404. خب بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای همگان. عرض کردیم خدایی و رسولی و دینی و شریعتی میتواند مرجع باشد برای حل همه اختلافات که از همه جوانب عادلانه باشد، در هر زمانی عادلانه باشد، عدالتش قابل درک باشه برای همه و قابل اندازه گیری باشه، میزان داشته باشه، معیار داشته باشه. در سوره آل عمران آیه 18، این آیه که ما معمولا تو تعقیبات نمازمون هم میخونیم، پیر مردم معمولا میخونن که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. گفتیم خدایی که این ویژگی ها رو داره میتواند رفرنس باشه که کل مختلفتم فیه من شیئه فمرده الالله. این خدا احد باشه، این خدا عادل باشه، قائما بالقسط باشه، یعنی تمام تشریع و تکوینش بر اساس عدالت باشه. سوم اینکه اولول علم اگر بشی اینو درکش کنی که این خدا خدایی است که ویژگی ها رو داره. لذا دین نمیتواند در تعارض با علم باشد، همچنان که دین نمیتواند در تعارض با عدل باشد. لذا اگر شما اولول علم باشی، اولول علم هم فقط مقصود علم حوزوی نیست، علم است. اولو العلم باشی تأیید کنی که عادلانه است و عالمانه است. و نکته آخر این است که خداوند باید اقتدار داشته باشه، اونم اقتدار صحیح به تعبیر قرآن، عزت داشته باشه، عزت حکیمانه. لذا هو العزیز الحکیم. آیه بعدی آیه 47 سوره مبارکه یونس است. ولکل امتن رسولون، هر مجموعه انسانی دینی رسولی داره. بعضی ها رسولشون موسی است، بعضی رسولشون عیسی است، بعضی رسولشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علیه السلام. این پیغمبر که میاد چی میشه؟ گفتیم یکی از ویژگی های عدل باید چی باشه؟ آقا امروز گفتیم باید محسوس و ملموس باشه. می فرماید فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. این قضیه همونه که در اینجا بود، کل مختلفتون فیه فمردهو، مردهو الالله، یعنی قضاوت نهاییش با خداست. و بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. لا یظلمون مضارع استمرار، اصلا دور نمیشه. اگه پیغمبر آمد و شما بشر همراه پیغمبر کردید، یه نتیجه پیدا میکنه. این نتیجه هم نتیجه تشریعی است، هم نتیجه تکوینی است. هم تشریع بر اساس قسط خواهد بود، هم تکوین بر اساس قسط خواهد بود، هم دولت و حکومتش عادلانه میشه، هم لشکریانش و مردمش عادلانه عمل میکنن. این یه آیه است خیلی به قول عوام آیه توپیه. ولکل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وقتی پیغمبر میاد نمیگه وقتی پیغمبر میاد در آخرت به قسط حکم میشه، یقینا در آخرت به قسط میشه نه در دنیا. قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. پس چون این ویژگی رو داره این رسول، آیه قبلی درباره خدا خوندیم که تو این فراز پیمان مدینه گفت مرده الی الله، دوم مرده الی محمد صلی الله علیه و آله. چرا الی محمد؟ به خاطر این اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. من نوشتم که فررسالت الالهیه دائما تنجر رو الالقسط من دون فرق بین الادیان و رسالاته. هر رسولی در زمان خودش قسط رو بود، فرقی نمی‌کنه. دین نوح دین قسط بوده سلام الله علیه، دین ابراهیم همینطور، دین موسی همینطور، دین عیسی همینطور، زمان یوسف همینطور، زمان یونس همینطور، همینطور. من دونه فرق بین الادیان و رسالاته. مؤیدش تؤیده آیه 29 سوره اعراف. عد بله حاکم میشه، میشن قائمن بالقسط به تعبیرش، لیقومن ناس بالقسط میشه. و تؤیده اعراف 29 قل پیامبر بگو امر ربی بالقسط، بگو اصلا مأموریت من امر ربی یعنی مأموریت من پیغمبر به قول ما فارسا چیه؟ عدالته. عدالت گفتیم حکومتی اسلامی است که نتیجهش عدالت باشه، اونم عدالت محسوس، اونم عدالت همه جانبه، اونم عدالت قابل اثبات. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین. همیشه موحد باشید، هر جا که کرنش میکنید وجهتون درست باشه، کرنش باشه، جهتگیریتون در هر کرنشی درست باشه، پیش هیچ کسی تواضع نداشته باشید که حرف غیر خدایی میزنه. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، جهتگیریتون رو به طولت کامل در هر عبادتگاهی، مسجد یعنی عبادتگاه، در هر عبادتگاهی عقیم و وجوهکم، جهتتون خدا باشه. ودعوه مخلصین له الدین، خدا رو بخوانید در حالی که دین خدا رو مخلصانه انجام میدید. کما ودعکم تعودون، خدایی که همونطوری که خلقت شما به دست اوست، آخرت شما هم به دست اوست، یعنی همه چیتون. کما ودعکم، ودعکم یعنی خلقکم، تعودون همونطوری برمیگردید به سوی خدا، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. پس مأموریت انبیا قسط بوده، قد امر ربی بالقسط. پس تفاوت انبیا چی بوده؟ میگیم تفاوت انبیا در سعه و زیغ رسالتشون بوده، لذا پشت سرش عرض کردم. ولیکن سعه و زیغ رسالاتهم متفاوته، فبعضون مثل خاتمهم صلی الله علیه و آله رسالته متسعتون شامله، پیغمبر رسالتش رسالت واسعیه، از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر موضوعات. لذا جنگ داره. اون فلان غربیه گفته بود که من مطالعه کردم مسیحی شدم. چرا مسیحی شدم؟ چون دیدم عیسی سلام الله علیه جنگ نداشت، عیسی آدم نکشت، ولی محمد آدم کش بود صلی الله علیه و آله. یکی نیست بشه یه احمق. دینی که نسبت به مقابله با دشمن حکمی نداره، رسولش جهادم نداره. بله، دولتی که وظیفه دفاع نداشته باشه میشه مثل دولت این آقایی که اومده توی سوریه، چی اسمش؟ احمد الشعر یا جولانی. تا بیخشم اسرائیل بره این باش مقابله نمیکنه. پس میگیم خیلی خوبه چون جهاد نداره، ولی دولت ایران دولت بعدیه چون آدم میکشه، چون جهاد میکنه. اصلا جولانی میگه من جزء کارام مقابله نیست با اینا. اینجوری نیست که پیغمبر آدم کشه. پیغمبر دین شامل دفاع هم میشه، و اگر شما دفاع داشتید حتما جنگ هم دارید. شما که مردید، اگر یک کسی بخواد به زنتون، بچهتون، خواهرتون، مادرتون متعرض بشه، متعرضش میشید. بعد بگن شما بدید، شما دعوا میکنید. ای آقا این چشتاش به اموال ما، چشتاش به ناموس ما. بعد بریم مسیحی بشیم چون مسیح جنگ نداشت، چون مسیح اصلا سعی رسالت نداشت. مسیح رسالتش این بود که دو تا چیزو تو بنی اسرائیل تفهیم کنه. یکی توحید بود، یکی اخلاقی عمل کردن. اونم در صحنه های فردی، نه ضرورتا در صحنه های اجتماعی. لذا اینو امروز خیلی از جوانای ما به همین خاطر میرن مسیحی میشن. یعنی چه خوبه؟ چی داره؟ یا مثلا فلان رهبر روحانی زرتشتی از آقای خمینی خیلی بهتره. چرا؟ آقای خمینی میگه جنگ جنگ تا پیروزی، اون میگه اصلا جنگ نکنید، اصلا جنگ نکنید، یعنی بذاریم از اول تا آخر مملکتمون رو تصاحب کنن، با ما هر کاری میخوام بکنن و ما خوبیم. چی میگید؟ ولیکن سعه و زیغ رسالات هم متفاوته، فبعضون مثل خاتمهم صلی الله علیه و آله و سلم رسالته متسعه شامله لجمیع الناس فی الازمنه والامکنه والاحوال والاقوام. اینا دقت کنید، هم سعی زمانی داره، هم سعی مکانی داره، هم سعی احوالی و موضوعی داره، هم سعی قومی داره. فقط مال عرب نیست. دلیلش آیه 28 سوره مبارکه سبع، و ما ارسلناک الا کافتا للناس. کافه یعنی جمیعا بوده، و ما ارسلناک الا للناس جمیعا بشیرا و نذیرا. دین تو فقط دین بشارت نیست که تو جنگ نداشته باشی، دین دو دین انذار هم هست، مقابله داری. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه بیشتر مردم این ویژگی های تو رو نمیشناسن. اگه ویژگی های تو رو میشناختن دنبالشون میمد، دنبال شما میمد. و بعضها یعنی بعض این رسالات مثل رسالت موسی سلام الله علیه، محدوده به بنی اسرائیل و نجات هم من فرعون و ایجاد اجتماع من هم علی دین الیهود. هدف موسی چی بوده؟ به قول امروزی ها جامعه هدف موسی بنی اسرائیل. هدفش چیه؟ بنی اسرائیل رو نجات بده از فرعون و یه اجتماعی از اونها ایجاد کنه، اجتماع مستقل. لذا حرکت مکانی داشتن، از آب رد شدن، آمدن در مکانی، موسی گفت بجنگید تا این مکان رو سلطه پیدا بکنید. دلیلش چی؟ آیه قرآن بقره 83 و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خداوند میگه ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. لا تعبدون الا الله، این یک توحید. دو و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین. بعد اخلاق اجتماعی توحیدی بهشون داشتیم. اخلاق اجتماعی توحیدی اینه که به والدین نیکی کنیم، به نزدیکان نیکی کنیم، به یتیمان و مساکین نیکی کنیم. و قولو للناس حسنا. قولو للناس حسنا فقط قول نیست، به تعبیر من روابط تعاملیتون با مردم روابط تعاملی درستی باشه و مهمترینش گفتن است. اینم دو تا دیگه. و اقیم و صلا یعنی بنی اسرائیل اهل عبادت باشید. و آت و زکات، اهل باشید که ثروتتون رو در جهات دینی خرج بکنید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم. بعد چه کار کردید؟ شما تابع این دین نشدید، زیر بارش نرفتید. نتیجه چی بود؟ شکست بنی اسرائیل بود. نتیجه ظلم شد. و انتم معرضون، شما از دین موسی اعراض کردید. امروز هم معرضید از دین عیسی، از دین موسی برسید. سلام الله. نتیجه چی؟ فتوحید و العدل من اهم غایات رسول فی جمیع رسالاتهم. نتیجه اینه که توحید و عدالت از اهم غایات پیامبران است در همه رسالاتی که داشتند. یالا بقیش بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.